دارع و روستاها و کارخانه ها برخیزید، که این خود عبادتی ارزشمند است. و به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی و حال محرومان جامعه است، که در طول تاریخ ستمشاهی و خانخانی در رنج و زحمت بودند. و چه نیکوست که طبقات تمکندار به طور داوطلب برای زاغه و چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است، و از انصاف دور است که یکی بی خانمان و یکی دارای آپارتمان باشد.
ثروتمندها باید ثروت‌های عادلانه خودشون رو در مسیر فعالیت‌های سازنده مثل مزارع و کارخانه‌ها به کار بندازن، و نکته خیلی جالبش اینه که این کار رو یک عبادت ارزشمند میدونن.
یک عبادت ارزشمند، این نگاه واقعاً متفاوتیه به پول و ثروت.
آره واقعاً، ایشون تاکید میکنن که دور از انصافه یکی بی خانمان باشه و یکی دیگه کلی آپارتمان داشته باشه. حتی فراتر از قانون پیشنهاد میدن طبقات متمکن داوطلبانه برای زاغه‌نشینان مسکن تهیه کنن.
عجب، پس این فقط یه قانون خشک دولتی نیست، بلکه یه وظیفه اخلاقیه. شما شنونده عزیز به این فکر کن که اگر امروز تو جامعه مدرن ما هم به سرمایه گذاری مولد به شکل یک عبادت ارزشمند نگاه میشد، چقدر از این شکافهای طبقاتی ترمیم میشد.
قطعا خیلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی امروزمون شکل دیگه ای داشت.
دقیقا. خب، در پایان به روح مطهر امام خمینی رحمت الله علیه درود میفرستیم و از شما شنوندگان عزیز هم ممنونیم که همراهمون بودید.
بله، ممنون از توجهتون.
راستی، اگر نظر یا انتقادی از برنامه دارید با سامانه 162 سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. خیلی دوست داریم صداتون رو بشنویم. براتون روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
چه شهر را چه دشتی چه کوهی چه با
چه صحرا چه دشتی چه کوهی چه باغی فراغ تو نگذاشت ما را فراز
چه صحرا چه دشت
چه شب ها چه با یاد چشمان بارانی نشستیم و خواندیم از آن بیقراری دیده بودیم تو را در سفر، اما این بار بوی برگشت نمی دادد نسیم سفرت مانده در کوچه دل عطر داهای سحر مانده در خاطر ما گریه ای چشم ترت تا ابد نور دل و دیده ما مشتاقان با شرح اسفار تو شرح دعای سحرم.
خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو معارف. برنامه هوشنگار رو شنیدید. از وصیت نامه امام خمینی رحمت الله علیه در این برنامه گفته شد و درود میفرستیم به روح و روان پاک امام شهیدمون امام خامنه ای. امام خامنه ای رحمت الله علیه. هنوز عادت نکردیم به اینکه اماممون رو با واژه شهید خطاب کنیم و خدا رو شکر میکنیم به خاطر سلامتی امام حاضرمون، امام سید مجتبی خامنه ای، که دست خدا بر سر ماست، خامنه ای رهبر ماست.
آنچه که جذب است جلال علی،
آنچه که جذب است جلال علی،
آنچه تجلی است جمال علی، عقل کجا درک جوار خدا، ذات خدا کو کمال علی، مبدع ما عید قدیر همه
روز و شب ماست به سال علی، از محالات اگر خم شویم شیعه گره خورده به آل علی. مدح علی چه کامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز. مدح علی چه کامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز. شیعه به دامان نجف می رود، چاک گریبان نجف می رود. صبح دمان سجده خورشید نیست، بر در ایوان نجف می رود. بعد نجف مرغ سلیمان ما سمت خراسان نجف می رود. شیعه به شادی و غم خود فقط محضر سلطان نجف می رود. علی قیام نامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز. خامنه ای خطه ما یک دژ مستحکم است، عهد خدا با من و تو محکم است. پای علی ماندن ما متقنا، خیره به ما چشم بنی آدم است. هر که به هر لحجه و رنگ و دل است، پای همین بیرق و این پرچم است. کوری این خصم که ایران همه پیش به پیش هم و پیش هم است. لطف به خاص و عام دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز. روشنی قیام ما دیدنی، آب ابد قوام ما دیدنی. نصر من الله و فتح قریب، وعده انتقام ما دیدنی. صبر کن و محو ذلیلان ببین، ذلت زیر گام ما دیدنیست. وعده صادق خدا آمده است، تبسم امام ما دیدنیست. شعر و حماسه چامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز. نصر من الله و فتح قریب، عزت مردانه ما را ببین. آی جهان خانه ما را ببین. گوش شما کر شده وقت فرا، ضربه جانانه ما را ببین. هم قدم امروز به لطف خدا، وحشت بیگانه ما را ببین. آی زمان آی زمین، باز هم رهبر فرزانه ما را ببین. اگرچه خون به خامه دارد هنوز، خامنه ای ادامه دارد هنوز. نصر من الله و فتح،
نصر من الله و فتح قریب. انشاءالله که همین پیروزی که تا به حال جهانیان دیدن، همین استقامتی که دیدن از ایرانیان ادامه دار خواهد بود و زیر سایه رهبری امام سید مجتبی خامنه‌ای کولاک خواهند کرد ایرانیان و ایرانی جدید و قدرتمند در منطقه و جهان رو شاهد خواهیم بود. به لطف حضور شما مردم، به لطف وجود شما مردم، به لطف صلابت شما مردمی که در جهان همتا ندارید. خداوند نگهدار شما باشه. انشاءالله زیر سایه توجهات امام حضرت جلال الله تعالی فرجه الشریف و در سایه توکل به خداوند متعال بتونیم برای ایرانمون همچنان نقش آفرینی کنیم. برنامه بعدی که تقدیمتون میشه خط پایانه که البته به تاریخ سر خواهد زد و اتفاقاتی که در دوران شاهنشاهی برای ایران عزیزمون افتاده.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خواه
چه دست
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 55، روز 15. با فرارسیدن نوروز 1342 امام خمینی در واکنش به انقلاب سفید و سرکوب مردم توسط شاه عید نوروز را عزای عمومی اعلام کردند. روز دوم فروردین سال روز شهادت امام صادق علیه السلام بود و به همین مناسبت مراسمی در منزل امام برگزار شد. بنا بود عصر هم مراسمی از طرف آیت الله گلپایگانی در مدرسه فیضیه برگزار شود. کماندوها و مزدوران رژیم شاه با لباس مبدل آماده بودند تا مراسم را به هم بزنند. عصر آن روز و در میانه عزاداری ناگهان چماقداران شاه به مدرسه فیضیه حمله کردند و جمعیت بسیاری را زخمی، مجروح و حتی شهید کردند. در مدرسه طالبیه تبریز نیز واقعه مشابهی رخ داد. هنگامی که خبر حمله به فیضیه به امام رسید، ایشان به سرعت آماده رفتن به فیضیه شدند، اما اطرافیان مانع از این کار گردیدند.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
یکی از طرح‌هایی که آمریکایی‌ها در حقیقت دنبال اجراش در ایران بودند و هدفشون هم جلوگیری از نهضت‌های سیاسی اجتماعی در ایران به ویژه حالا با رویکردهای کمونیستی که در دنیا داشت اتفاق می‌افتاد، بحث طرح انقلاب سفید بود که توسط امام و دیگران تو اون مقطع بهش هشدار داده شد. طرحی بود که رفراندوم انقلاب سفید اساساً خلاف قانون اساسی کشور بود که از امام هم بهش اشاره کردن که اصلاً چنین رفراندومی در قانون ما نداریم، این قالب رفراندوم رو. از اون طرف عدم اطلاع مردم نسبت به این طرح که در یک مدت زمان کمی طرح اعلام شد و طرح هم کاملا یک طرح تخصصی اقتصادی بود که واقعا جای اظهار نظر عمومی نداشت و بعد کارشناسان نظر میدادن، ولی شاه برای یک ظاهرسازی و یک فضاسازی اومد این رو به عنوان یک طرحی که به رفراندوم عمومی بگذاره به اصطلاح مطرح کرد.
دیگر خیال محمد رضا از سرکوب روحانیت راحت شده بود. با جو سنگینی که رژیم راه انداخته بود، دیگر کسی جرأت نمی‌کرد حرفی بزند. کوچکترین اعتراض، دستگیری، زندان و شکنجه را به دنبال داشت.
گفتیم آقا، این مثلا انقلاب سفید یعنی چی؟ گفتن یعنی چی؟ شما بفرمایید برید حبس، اونجا متوجه میشید که یعنی چی. اینجوری شد که ما خدمت شما و دوستان رسیدیم.
خدمت از ماست.
کره خاکی هم مثل همین زندانه. سلام علیکم. سلام علیکم. ما اومدیم. آقای طالقانیه. الانم که میخوان یه جوری وانمود بکنن مردم رضایت دارن، یه رفراندوم تشریفاتی را انداختن. خب ما هم وظیفه داریم خلق خدا رو روشن بکنیم. مردم باید بدونن این فرمایشات ملوکانه محلی از اعتبار و خیرخواهی برای ملت مسلمون نداره.
در این میان که کسی جرأت هیچ اقدامی را نداشت، امام خمینی با صدور اعلامیه خود با عنوان شاه دوستی یعنی غارتگری، همه ارکان حکومت پهلوی را هدف تهاجم قرار داد. ایشان در این اعلامیه سه رکن اصلی بقای رژیم یعنی آمریکا، اسرائیل و دستگاه جبار شاه را عامل اصلی فقر و عقب ماندگی معرفی کردند.
امام هم نسبت به این واقعه شدیداً واکنش نشون دادن. اول می‌خواستن تشریف ببرن فیضیه که خب نذاشتن اطرافیان، ولی بعد یک اعلامیه تندی دادن تحت عنوان شاه دوستی یعنی غارتگری، و اونجا حضرت امام به روشنی تأکید کردند که همه این مشکلات و بدبختی‌ها به خاطر ذلتی است که شاه در مقابل آمریکا و اسرائیل داره و برنامه‌هایی که اونا می‌خوان ایجاد کنن شده عامل بدبختی و مشکلات کشور ما، که این مسئله بعداً هم روشن شد که اون تقطیع کردن زمین‌ها و دادن اونها حتی خلاف شرع در خیلی از موارد، که حتی گاهی زمین‌های اوقافی رو به کشاورزها دادن و متأسفانه این کشاورزها به دلیل عدم امکانات توان اداره این زمین‌هاشون رو نداشتن و این اصلاحات ارضی ضربه شدیدی به اقتصاد کشور و بحث کشاورزی زد و متاسفانه وابستگی شدیدی رو به بحث‌های کشاورزی در بیرون ایجاد کرد. و جالبه بدونید که یکی از کشورهایی که تو این فضا بسیار هم استفاده کرد اسرائیل بود، که محصولات کشاورزی و دامپروریش رو وارد ایران کرد تو اون ایام و به شدت ایران از لحاظ کشاورزی و دامپروری تضعیف شد و یکی از نتایج این طرح بود متاسفانه.
آقای موشدایان؟
اعلی حضرت.
آقای والاسکو؟
اعلی حضرت.
بفرمایید.
خواهش میکنم. مایه مباهات ماست که دولت اسرائیل دوست خوبی در منطقه داره اعلی حضرت. وزارت کشاورزی ما با وزارت کشاورزی ایران در خصوص قرارداد خدمات کشاورزی از سوی دولت اسرائیل در تهران وارد مذاکره خواهد شد. ما میتونیم حجم بسیار بالایی از خدمات کشاورزی در ایران رو تامین کنیم.
علاوه بر کشاورزی ما این آمادگی رو داریم در زمینه مواد خوراکی هم مراودات گسترده‌ای داشته باشیم.
خوشحالم از اینکه من و آقای والاسکو با خبرهای خوب به کشورمون باز می‌گردیم.
به آقای علم گفتم تسهیلات لازم رو به شرکت‌های اسرائیلی واگذار بکنه. دشت قزوین ما در اختیار شماست برای کشاورزی.
شیطان‌ها دست به دست هم که میدن سیستم به وجود میارند بر جریان‌های حاکم دنیا. وقتی که غالب میشوند وضع بشریت میشود این وضعی که امروز شما مشاهده میکنید. دشمنی مؤمنان راستین، دشمنی جمهوری اسلامی با صهیونیسم از این حقایق ناشی میشود. ما با کسی پدرکشتگی نداریم. وقتی که رژیم صهیونیستی و شبکه وسیع سرمایه‌داران صهیونیست بر دولت‌ها غلبه پیدا می‌کنند، بر دولتی مثل دولت ایالات متحده آمریکا غلبه پیدا می‌کنند که پیشرفت هر کسی، به قدرت رسیدن هر حزبی و هر شخصی وابسته به حمایت اونها می‌شود، دنیا میشه اینی که امروز مشاهده می‌کنیم. ریشه های حرکت عظیم ملت اسلام و ملت ایران و بیداری اسلامی در دنیا اینهاست.
ما یا باید قبل از رسیدن محرم و صفر تصمیم قاطعی درباره خمینی بگیریم، یا اصولا منبرها را آزاد کنیم و هر حرفی زده شد هیچ اقدامی به عمل نیاریم، چون از جهتی دستگیری موجب جنجال میشه.
با آغاز محرم خبر از حال و هوایی تازه می آمد که سراسر کشور را در بر گرفته بود. مردم روی علم و کتل عزاداری خود عکس امام را نصب می کردند و شعارهای سیاسی می دادند.
شیعیان برپا کنید شور حسینی، خمینی خمینی. تو زاده حسینی خمینی خمینی تو زاده حسینی جانا به کف بنهاده ای در راه برهان جانا به کف بنهاده ای در راه برهان.
13 خرداد مصادف بود با روز عاشورا. بامداد روز عاشورا در حالی که هزاران تن در منزل امام خمینی گرد آمده و مشغول عزاداری برای حضرت سیدالشهدا علیه السلام بودند، یکی از مقامات ساواک خود را به امام رساند و پس از معرفی خود گفت:
من از طرف اعلی حضرت مأمورم به شما ابلاغ کنم که اگه امروز بخواید در مدرسه فیضی سخنرانی کنید، کماندوها رو به مدرسه می‌ریزیم و اونجا رو به آتش و خون می‌کشیم.
امام بیدرنگ با خونسردی پاسخ دادند: ما هم به کماندوهای خود دستور می دهیم که فرستادگان اعلی حضرت را تأدیب نمایند. عصر عاشورا امام خمینی به مدرسه فیضیه رفتند و در میان انبوه جمعیت عزادار به سخنرانی پرداختند. ایشان که وارد فیضیه شدند ولوله‌ای به پا شد. مردم ایشان را همچون نگین انگشتری در آغوش کشیدند. امام که شروع به سخن کرد، نفسها در سینه حبس گردید. امام خمینی باز عامل بدبختی کشور را شاه، آمریکا و اسرائیل دانست. رژیم شاه دستور داده بود که خطبا حق ندارند در منبر بر ضد آمریکا و اسرائیل و شاه بگویند، اما امام ریشه گرفتاری ملت را همینها معرفی کرد. سخنان امام محکم و کوبنده بود.
عصر عاشورا حضرت امام اون سخنرانی معروفشون رو داشتن و دوباره اونجا به رغم اینکه شاه پیشگیری کرده بود یا ساواک در حقیقت دستور داده بودند، و این هم نکته جالبی است که دستور بدن به روحانیون کشور که شما حق ندارید علیه آمریکا و اسرائیل و شخص شاه صحبت بکنید. آمریکا و اسرائیلی که عامل بسیاری از مشکلات در کشور بودند، اونها حق دارن حضور داشته باشند و فعالیت کنند و مردم اون کشور و نخبگان اون کشور حق ندارند در مقابل بیگانه موضع حتی بگیرند. این هم باز از مصادیق ذلتی است که در اون تاریخ در کشور ما حاکم شده بود.
این دولت‌ها از جون ما چی می‌خوان؟ این نخست وزیر خبیث بی سواد از جون این مردم بیچاره چی میخواد؟ برو دنبال کارت تا یک نفر فهمیده و با سواد که غمخوار مردم است امورا به دست بگیرد. ما از پا نمی نشینیم و قیام خواهیم کرد و قرآن به ما دستور جهاد میدهد.
یعنی شما قرصه نداشتین جلو سخنرانیشو بگیریم؟ شما به عنوان رئیس ساواک قوم مقصر هستین.
قربان، من قصد توجیه کردن ندارم، ولی از دور هم که نمیشه قضاوت کرد. جمعیتی که دیروز تو قم تجمع کرده بودن همه را حیرت زده کرده. اصلا فکر نمیکردم خمینی این همه طرفدار داشته باشه.
اینا همش توجیهه آقا، نباید بذاریم این وضع ادامه پیدا کنه. هر چه سریعتر این قضیه باید خاتمه پیدا کنه. اعلیحضرت خیلی عصبانی هستن.
دیگه کارش جایی رسیده، منو نصیحت میکنه. سازش دیگه بسته، صبرم حدی داره. بازداشتش کنید. گفتم بازداشتش کنید.
در سحرگاه 15 خرداد ده ها مأمور خانه امام را قرق کردند. امام که مشغول نماز شب بودند، وقتی این صحنه را دیدند به مأموران خطاب کردند: خمینی منم، با کسی کار نداشته باشید. آنها امام را دستگیر کردند و سوار بر ماشینی به سمت تهران حرکت نمودند. عظمت و بزرگی امام به قدری بود که مأموران به خود می لرزیدند. امام نه اسلحه‌ای داشت و نه چیزی، اما مأموران شاه مجهز به سلاح بودند. امام بعدها در خاطرات خود آن لحظه را چنین توصیف کردند: از شهر که خارج شدیم دیدم افراد مسلحی که سمت چپ و راست من نشستند دست و پایشان می لرزد. گفتم چرا رنگتان پریده؟ گفتند ما ترسیده ایم. من دست روی پایشان گذاشتم و گفتم ناراحت نباشید، من همراهتان هستم. خبر دستگیری امام بیدرنگ به همه جا پیچید. مردم عصبانی بودند. رژیم شاه رهبر و مرجع تقلیدشان را شبانه دستگیر کرده بود و این چیز کمی نبود.
دستگیری امام باعث شد که قیام بزرگ 15 خرداد شکل بگیره و امامی که در حقیقت به اصل نفوذ آمریکا و اسرائیل و بیگانه در کشور اعتراض کرده بود دستگیر شد و مردمی که برای اعتراض به دستگیری امام به خیابون ها ریختن متاسفانه برای اولین بار دستور مستقیم شلیک به مردم در خیابون ها داده شد و تعداد زیادی هم در این حرکت به شهادت رسیدند.
نخست وزیر اسدالله علم دستور شلیک گلوله به معترضان را صادر کرد و مسئولیت کشتار مردم را شخصا بر عهده گرفت. دستور شلیک که رسید گلوله بود که در هوا می رفت. صدای رگبار همه جا را پر کرد. بدنهای زن و مرد عزادار مثل برگ خزان می افتاد. خون گرم آنها بر روی زمین می ریخت و جاری می شد. دیگر کسی نمی توانست جلوی خروش ملت را بگیرد. 15 خرداد از راه رسید. قیام سراسری در تهران، قم و چند شهر دیگر آغاز شد و کم کم فراگیر گردید. قیامی که تا آن روز سابقه نداشت.
خیلی تحت فشاری بود. علما، مردم، همه پشت این آقان. قربان، مدام پیگیری باز ایشون هستن. آسیم سرمون کردن. شانشان به این نتیجه رسیدن که یه جوری این موضوع رو حل و فصل کنیم. چون احتمال میره که تبعات سنگینی در پی داشته باشه.
آخه قربان، چند بار خودشون باشون صحبت کردی؟ این آقا دستبردار نیست، از موازش کوتاه نمیاد که نمیاد.
هرچی گشتیم سندی پیدا کنیم، وسمه ای به چسب بگیم، نشد.
مردم ورامین و پیشوا کفن پوش به خیابان آمده بودند و شعار میدادند یا مرگ یا خمینی.
در حرم مطهر حضرت جعفر ابن موسی سوگند یاد کردن ورامینی ها و به سمت تهران راه افتادند و در میانه راه با مواجهه با شدت عمل و خشونت رژیم سپاک پهلوی، خون پاکشون در همین منطقه باقرآباد و قرچک بر زمین ریخت و مظلومانه جان دادند.
مردم قم و تهران و سایر شهرها هم در خیابانها بودند. از تبریز تا کازرون درگیر نبرد با شاه گردیدند. در برخی از شهرها نیز برای اولین بار تانک به خیابانها آمد. ماه محرم بود و مردم عزادار سالار شهیدان بودند. آنها نمی‌خواستند زیر بار زور و ذلت شاه بروند.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است.
روح عزت ملی در کالبد کشور است.
بحث درباره این حرکت عظیم امام که عزت ملی را در کشور ما و ملت ما زنده کرد یک بحث متکی به واقعیات جامعه است، یک بحث صرفاً ذهنی نیست.
قیام 15 خرداد سرآغاز جدی شروع نهضت امام خمینی و اوج گرفتن نهضت امام علیه حکومت پهلوی شد.
حرکتی که از مهر 41 و با اعتراض امام شروع شده بود پس از چند ماه فراز و نشیب حالا در 15 خرداد به اوج خود رسید. شاه چهره واقعی خود را نشان داد. قیام 15 خرداد نقطه عطفی در آغاز نهضت امام بود، نهضتی که در بهمن 57 به انقلابی خروشان تبدیل شد و کاخ ظلم را